ساعت 15 اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم فرستم. در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را در نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. یک عضو کمیته مذاکره کننده مخالفان سوری خواستار پایان فوری حملات هوایی روسیه شد. برخورد دو قطار در ایالت باواریای آلمان 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل می‌گوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی این کشور ده‌ها هزار غیر نظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. به گزارش رویترز، گروهی از اهالی حلب با تجمع در خیابان‌ها از مخالفان خواستند که با هم متحد شوند و اجازه ندهند حلب به دست نیروهای اسد بیفتد. پیشروی زمینی نیروهای اسد در همراهی نیروهای ایرانی با حمایت هوایی روسیه از هفته گذشته آغاز شده و در روزهای اخیر شدت گرفته است. یکی از اعضای کمیته مذاکره کنندگان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری حملات هوایی روسیه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منظر ماخوس با اشاره به اینکه حملات هوایی روسیه به گفته او موقعیت را پیچیده کرده است، افزود قطع فوری حملات هوایی روسیه شرط مذاکره مخالفان سوری با دولت مرکزی در دمشق است. او گفت در صورت ادامه بمباران ها به دشواری می توان تصور کرد که مذاکرات صلح سوریه چگونه پیش خواهد رفت. پیشتر سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 120 هزار تن در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه بعد از مهر ماه آواره شدند. مسکو حمله به مناطق غیر نظامی را رد کرده است. یک سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد در پی برخورد دو قطار در ایالت باواریای آلمان این کشور حداقل 8 تن کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خیابان‌های اطراف محل تصادف بسته شده و عملیات نجات مجروحین حادثه ادامه دارد. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر بادیبلینک در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داده. پلیس گفته که بررسی دلیل یا دلایل این حادثه را آغاز کرده است. در ادامه انتقادهای مخالفان تندرو از سیاستهای دولت در زمینه توافق هسته‌ای و امضای چند تفاهمنامه برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی و به ویژه خرید هواپیمای ایرباس روز دوشنبه، خبرگزاری فارس بار دیگر از ناروشن بودن چگونگی فاینانس قرارداد خرید این هواپیماها خبر داد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از مخالفت‌های شدید گروه‌های سیاسی تندرو به مذاکرات و توافق هسته‌ای و ابراز دلواپسی از این توافق و عملیاتی شدن برجام، اکنون انتقادهای این گروه‌ها به دولت بر روی سیاست‌های اقتصادی و از جمله تفاهم‌نامه خرید هواپیماهای ایرباس متمرکز شده است. پس از اینکه محمد رضا نقدی 10 بهمن ماه در جمع بسیجی‌ها سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه را خنجری به پیکر اقتصاد موسوم به مقاومتی خوانده بود، روز دوشنبه 19 بهمن هم در رشت گفت 15000 میلیارد تومان باید بدهیم و 12 فروند هواپیمای پهن پیکر بخریم تا تنها بتواند در فرودگاه تهران بنشیند و مستقیم به آمریکا و استرالیا برود تا کسانی که می‌خواهند به این کشورها سفر کنند راحت باشند، در حالی که با این پول می‌شود صدها شغل ایجاد کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که هفته گذشته برای توضیح خرید ایرباس ها به مجلس رفته بود از جمله گفت:
آنچه که ما انجام دادیم در گام یک دو قرارداد بزرگ برای نوسازی ناوگان هوانوردی ایرانه. یک قرارداد با ایرباس هستش برای اجاره به شرط تملیک 118 فروند هواپیما. مبلغ قرارداد چیزی در حدود 10.5 میلیارد یورو هست. قرارداد برای خرید 45 ایرباس از سری A320 هست. 45 ایرباس از سری A330، 16 ایرباس از سری A350 و 12 ایرباس از سری A380. ما برای خرید این هواپیماها هیچ تضمینی نه از بانک مرکزی ایران دادیم و نه از دولت. منبع بازگشت این خرید کلن در واقع عملیات خود هواپیما هست و در واقع از محل عملکرد خود هواپیما کل این پول بازگشت خواهد داده شد.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگو با رادیو فردا با سیاسی خواندن این معامله میگوید این همه ارز برای خرید هواپیما به مصلحت نیست و میشود هواپیمای ارزانتر دست دوم هم خرید.
من در ماهنامه صنعت حمل و نقل یک مدل ریاضی کار کردم که دو معیار این مدل در پشت سر خودش داشت، یکی ایمنی کامل و دیگری رفاه مصرف کننده. با این مدل من به این نتیجه رسیدم که اگر شرکت هواپیمایی ملی ایران هواپیمای نو بخره به قیمت 100 میلیون دلار و بعد هواپیمای دست دومی که ایمن باشه تونه به قیمت 40 تا 50 خریداری کنه، صرفه با دومی. چرا اینطوریه؟ برای اینکه با هواپیمای 40-50 میلیونی میشه بعد بلیط ارزان‌تر فروخت. در غیر این صورت اگه هواپیماها همه بخوان نو بشن، بخش محدودی از مردم ما میتونن هواپیما سوار بشن با این صرف درآمدی که موجوده، با این محدودیت ارزی که داریم. اینا برای ما معنی داره دیگه. اینا یه مقدار دلایل سیاسی و انتقاد پول برای انحصارات بین‌المللی بوده. اگر اجاره به شرط تملیک باشه، خیلی خب این مغروم به صرفه‌تر از اون مدلی که من گفتم تو معاصره ما بردم نیست. من میگویم که این در قراردادهایی در اون گفته‌ها و مذاکرات پیشین برجام گنجونده شده بوده. به هر روی از نظر من خرید این هواپیماها به این مبلغ به این مقدار برای اقتصاد ایران در اولویت نبود.
جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس اما با تأیید سیاسی بودن احتمالی چنین معاملاتی میگوید این کار آفرینان و سرمایه‌گذاران هستند که باید تصمیم بگیرند که چه کالایی بخرند.
این گمانه رو میتوان زد که رابطه و مناسبات و داد و ستد با خارجی ها انگیزه سیاسی هم داشته باشه، چنانچه تنش افزایی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی هم از سر یک جور نگاه سیاسی بود با انگیزه های سیاسی تند و ضد امپریالیستی و هواداری از مستضعف و هواداری از خلق بود. پس اونم انگیزه سیاسی داشت وقتی که اینها دور شدن. در نتیجه الان اگر که با انگیزه سیاسی با جهان آشتی میکنن، اینو من امر نامناسبی نمیدونم. در مورد داد و ستدها با خارجی ها، خب به نظر من این هم یک توانش بسیار مثبتی داره. ما فرصت های توسعه و رشد رو در 30 چند سال گذشته از دست دادیم به علت همین بیگانه ستیزی، خارجی ستیزی و شعارهای مثل خودکفایی. از این رو داد و ستد و تعامل اقتصادی رو با خارجی من امر مبارکی میدونم، اما این نمیتواند در شرایطی صورت بگیرد که کماکان خود ایرانی ها نمیتونن از این تعامل جدید و این فرصت جدید استفاده بکنن. اما شرط آن این است که بازار ما آزاد باشه، کارآفرین آزاد باشه، تا خارجی ها در رقابت قرار بگیرند. هر کارآفرینی باید اینو بداند در بهترین حالت که این در بازار رقیب خواهد داشت، اون وقت است که میداند آیا باید دست اول بخره، دست دوم بخره. این جواب درست پیدا میشه.
در واکنش به انتقادهای مخالفان دولت به قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس، اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری 13 بهمن ماه در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی تاکید کرد که خرید 118 هواپیما از شرکت ایرباس از طریق لیزینگ انجام شده است.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
از آغاز سال جاری میلادی تا امروز و به خصوص طی 10 روز گذشته، بازارهای سهام در قطبهای اصلی اقتصاد جهانی از آسیا تا اروپا و آمریکا به شکل چشمگیری فرو ریختند. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس از او پرسیده چرا در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران گرفتار ترس و یا نوعی سراسیمگی شدند. فریدون خاوند پاسخ می‌دهد.
با نگاهی به بازارهای مالی دنیا به این نتیجه میرسیم که وضع عادی نیست. بازارهای سهام در اروپا، آمریکا، آسیا هفته‌های بدی رو از سر می‌گذرونند. شاخص سهام در بورس‌های اروپا برگشته به سپتامبر 2013، پایین‌ترین سطح در 29 ماه گذشته. بانک‌ها بیش از همه دچار تکان شدند. طی 40 روز گذشته از آغاز سال 2016 تا امروز ارزش سهام بانک‌های اروپایی 25% فرو ریخته. بازارهای سهام آمریکا در وضعیت خیلی بهتری نیستند. به نظر میرسه که ترس و نگرانی در محافل مالی و سرمایه‌گذارا بالا میره و با همون اندازه تمایل به خطر کردن یا قبول ریسک کمتر میشه. یکی از پرمعناترین نشانه‌های افزایش خطر و بالا رفتن ترس جان گرفتن دوباره طلا هست. از آغاز سال 2016 تا امروز قیمت فلز زرد به بالای 12% افزایش رسیده.
آقای خاوند، چه عواملی این نگرانی رو در محافل مالی به وجود آورده؟ سرمایه گذاران از چه میترسند؟
این ترس دلایل زیادی داره. یکی از اونها چشمانداز کاهش رشد اقتصادی در چین هست و خطر انتقال پیامدهای این رویداد به سایر نقاط دنیا که درباره اون زیاد صحبت شده. در منطقه یورو هم ریسک بانک‌ها بالا رفته، از جمله به دلیل اوجگیری مطالبات سمی یا مشکوک الوصول در بانک‌های ایتالیا و همینطور بازگشت بحران به بانک‌های یونان که شاخص سهامشون روز گذشته 28% ریزش داشت. یکی دیگه از مهمترین دلایل ترس در بازارهای مالی این هست که تردیدهایی پیدا شده در مورد تداوم رشد اقتصادی در آمریکا. نشانه هایی از نفس افتادن دیده میشه، همراه با این پرسش که آیا اقتصاد آمریکا بعد از 6 سال رشد پی در پی به پایان سیکل یا دوره رونق خودش نرسیده. به این فهرست خطرهای ژئوپلیتیک رو هم اضافه باید کرد، از جمله تنش‌های اوجگیرنده در روابط ایران و عربستان سعودی، بحران بین کره شمالی و همسایه‌هاش، خطر رشد پوپولیسم در اروپا، امکان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و غیره. فروریزی دائمی قیمت نفت هم یکی از دلایل نگرانی است.
ولی کشورهای مصرف کننده نفت که باید از کاهش قیمت این کالا خوشحال باشن آقای خاوند.
وضع درست برعکس است. در غرب با فروریزی قیمت نفت بازارهای مالی به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دنیا به طرف زمینگیر شدن پیش میره و ارزان شدن نفت هم از دیدگاه بازارها به دلیل نبود چشمانداز مثبت برای اقتصاد جهانی است. از طرف دیگه با فروریزی قیمت نفت، اونم تا این حد، وضعیت بدی پیش آمده برای صادرکننده های این کالا، به خصوص کشورهایی مثل الجزایر، روسیه، ونزوئلا یا نیجریه که احتمال داره بحرانی بشن و خطرهای ژئوپلیتیک رو بالا ببرن. و همینطور وضع بد شده برای تولید کننده های نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 15:15 است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.